خب خیلی رفتیم تو حکومت، قرار نشد. ما الان همش طرفدار ولایت فقیه جمهوری اسلامی اینا شدیم، اینا همش کار خودشونه. برگردیم به بحثمون اگه حوصله دارید. دوستان اگه مطلبی دارن دیگه ما یه رو به پایانی نداریم، همین لابلای گفتگو اگه چیزی بود بگید. چند تا نکته میخوام. آقا مجید مستنطقی بفرمایید، سوالتون جوری هست که به نظرتون من به اون مطلبی که میخوام بگم برسم؟
حاجی ما هفته پیش صحبت کردیم، گیر من هنوز جمهوری اسلامی، یعنی به نظر من این جمهوری اسلامی نیست. حالا یه سری دلایل هم دارم اون حرفا، حالا یه توضیح بدید بعد
چشم بهش میرسیم. البته این جمله درست در یه جهت، چون اسلامی معنا داره. اسلامی یعنی 100% اسلامی، 100% قرآنی، 100% آن چیزی که بشود به عنوان اسلام ازش دفاع کرد و 100% آن چیزی که پیغمبر و خدا و اهل بیت میگن و میخوان. به این معنا جمهوری اسلامی نیست، چون با 100% رو نداره. اگر 0 و 1 نگاه کنیم خب کار خراب میشه. اگر 0 تا 100 نگاه کنیم جمهوری اسلامی 100% نیست، میتونه 10% بشه، میتونه 20%، میتونه 50% بشه. این محل بحثه. ولی اینکه بخوایم بگیم 0% جمهوری اسلامی، فکر می‌کنم شما هم قائل به این نباشید.
بله، ولی خب همین باعث میشه اسلام خراب بشه.
در مورد این باید بحث کنیم، چون من اون بحث ولایت طاغوت که عرض کردم، اون بحث واقعا همینجا معنا پیدا میکنه که ما موظفیم نذاریم طاغوت حکومت کنه. حالا دیگه دارم جلو نتایج اون بحثایی که می‌خوام بعدها بگم و دارم به تو میگم، برای اینکه مسئله روشن بشه. ما علاوه حال چه فقیه داشته باشیم چه نداشته باشیم، رهبر آخون داشته باشیم نداشته باشیم، بسیجی باشه، مسلمون باشه، شیعه باشه، سنی باشه، تا آقا قاتل حضرت زهرا اگر باشه موظفیم پشتش وایسیم نذاریم طاغوت حکومت کنه. عثمان هم که باشه، علی هم که باشی، و پشت عثمان وایسی که طاغوت حکومت نکنه. این بحث هستی که من
میگم. این درست. ببینید اول انقلاب خب خیلی اصلا شور اسلامیگری ایران یه شکل دیگه اصلا تارا خودتون بهتر یه انحراف هایی پیدا کرد. حالا به نظر خودم حالا میگم مملکت ما کلن یعنی مسئولین اکثرشون مغزشون یه ویندوزی روش نصب شده که لیبرال هم هم. حالا من توضیح به دوستان بدم، حالا شاید بچه ها ندونن یه سری لیبرال یعنی چی اباحه‌گری، یعنی ما یه حلال داریم، یه حرام داریم، مکروه و مستحب و خلاصه اینا همه رو میگیرن مباح. همه چیز میگم، یعنی مثلا میگم حاجقا اصلاحی میکنم، مثلا شما یه ساندویچی دسته داری میخوری، من میاد دست شما بقاپم اینو بخورم، نه گناهه نه کار کریهه، این چینی این مباحه و تو لیبرالیسم کاملا طبیعیه.
حتی میگن به شرط اینکه به کسی آسیب نزنه.
بله بله. و همین باعث میشه که چی از نظر حالا بحث ما بیشتر اقتصادیه، چون فهمده که حالا درگیر چیز اقتصادیه، شما جیب یکی هم بزنین حالا نه علنا به طرق مختلف میشه مباح. الان حالا همون بحثی که هفته پیش شد، حالا خدا گفته یه چند تا گناه بکنید من عذابو میفرستم، یکی از گناهاتش رواه و توی این مملکت هر روز روا اتفاق افتاده و هیچ کی صداش هم مسئولین در
نمیاد
و این خیلی خوب بالاخره یه تکونی باید به بخور دیاری نمیشه.
همین درست.
الان حالا هفته پیش صحبت شو گفتن خودم خدمتتون، وقتی که هر روز تولید نقدینگی شد توی حالا یه توضیح بدم خدمت شو، وقتی که بودجه کم میارن، الان اینجا ما اصلا یه دستگاه چاپ پول بذاریم همه مجرمی باید بریم زندان و فلان، ولی خود دولت رو این کارو میکنن، پول چاپ میکنن میدن به مردم و این باعث میشه چی؟ تورم هر روز هر روز گرونی گرونی گرونی. اینو بردم پیش مراجع گفتن این ابر رباس و هر روز داره توی این مملکت جنگ با خدا اتفاق میفته و منتظر این کم کسی صداش داره.
کاملا درست حرف شما.
حالا
من قبوله. حالا یه اشاره به این بکنم. چشم مطلب کاملا درست. بهترین وجه این مطلب اینه که شما دارید با اسلام جمهوری اسلامی رو، یعنی اصلاح جمهوری اسلامی به سمت آن چیزی که اسلام گفته. خیلی این روی کرد رو نداره. اصلاح جمهوری اسلامی به سمت اون چیزی که غرب گفت. اینکه میگم آقا بحثا رو ببریم رو غرب، من بیشتر موافق اینم به این دلیله. بلکه اونی که الان تو کف جامعه بیشتر مطرحه اینه، آلترناتیو جمهوری اسلامی میشه یه دولت سکولار، لیبرال و دموکرات با همون تعریف دموکراسی غرب. آلترناتیو یعنی جایگزین، یعنی اینو برداریم جاش اونو بیاریم بذاریم، و میخوان که از این به اون شیفت کنن، از این به اون منتقل بشن، چنج بکنن رژیم، چنجشون این شکلیه. و اصلاحاتی هم که مد نظرشونه همینه، اصلاح طلبی درون ساختار هم باز معناش همینه، یعنی اصل ساختار رو به هم نزنیم، هر جاش با سیستم غربی جور در نمیاد اصلاحش کن، میشه اصلاحات درون نظام. آره دیگه، یه جور بشه که باید ما
سند توسعه پایدار رو میکنیم.
بله، سند 20، سند توسعه پایدار و 20 تا سند دیگه ای که میشه ذکر کرد. اسم جمهوری اسلامی بمونه، حالا چرا خرابش کنیم؟ تجزیهش هم نکنیم، همون که اونا میخوان باشه، فکر و ایده. خب این خلاف قرآن، لا تطل کافرین و المنافقین، حق نداری شما تو منطقت و تو رفتارت آن چیزی که اونا دیکته کردن پیاده کنی. این نکته اوله. این که فاصله گذاری میکنید با غیر اسلام، این نکته که جا داره بنده دست شما رو ببوسم.
آزادیشون همینه.
آره، چون اصل داستان ما، اصل چالشمون اینه، اصل درگیریمون، وگرنه ما با اعتراض و انتقاد مشکلی نداریم. ما خودمون معترضیم، ما خودمون منتقدیم، ولی میان روی اعتراض سوار میشن، میبرن شیفت میکنن به اون سمت که آها پس این نه اون، پس تو هم اونو میگی. نه، هیچ کی اونو نمیگه، مردم اینو نمیگن. هر وقت تو دوگانه قرار میگیرن که بین اسلام و غرب بخوان انتخاب بکنن، اسلام انتخاب میکنن. اصلا یکی از بدبختی های ما همینه، یعنی باید واقعا انسان دلش بسوزه برای مردم معترضین و منتقدین، تا میخوان یه انتقادی بکنن جریان غرب گرا میاد روی سوار میشه، این باز مجبور میشه ساکت بشه نسبت به انتقادش. این که میگفتم کار خود نظامه، برای همین بود، برای که این بنده خدا میخواد انتقاد کنه به سیستم بانکی، اینا میگن آ سیستم بانکی غلطه، بیا ببین ما که میگیم اونا باید بیان سیستم بانکی اونجا رو بعد اجرا کنیم، بعد میره به اون سمت. پس ما اول باید برگردیم به چیزی که اسلام گفت. حالا نکته اصلی که میخوام عرض کنم همین، حالا بحث مون البته کمی مسئله عوض میشه، باید برگردیم حالا به سمت اون بخش قبلی. ببینید دو تا مسئله داریم، یکی این که به عنوان قانون ما چه چیزی رو وضع کردیم، ربا رو وضع قانونی کردیم یا غیر ربا رو. اون که تو قانون اساسی ربا نیست، این نکته اول. نکته دوم، البته چند تا نکته میشه گفت، نکته دوم اینه که آن چیزی که الان هست ایده اولیه و نقشش یه چیزی بوده که قبل از جمهوری اسلامی بوده یا همین رو جمهوری اسلامی داده. کدومشه؟
این خیلی
شادی پیاده. نه نه درسته، قبول دارم اونو. نقشه اولیه بانکداری ربوی و نزولی، کار ندارم قبل انقلاب درصدش چقدر بوده الان چقدر. بنده حالا شما حرف خوب و قشنگ رو زدید، خیلی من جلسه قبل خوشم اومد، بخاطر اینکه دو هفته قبل بود فکر کنم ما مازندران خدمت یکی از اولیاء الهی رسیدیم، روز جمعه غروب بود، دم غروب جمعه، خیلی برای بنده جالب بود. ایشون از مردان الهی و بزرگ روزگار ما و گمنام و غریب یک گوشه، ایشون دست گذاشت رو همین نکته، فرمود ربا خوردید، جنگ با خدا کردید، این بلاها سرتون هست.
دقیقاً اونجا صحبت همین،
ایشون گفت با خدا جنگیدید، خدا گفته فاذن و به حرب من الله و رسول، اینا همش بخاطر اینکه با خدا جنگیدید، بخورید کتکاشو. من اون که خیلی خوشم اومد دیدم حرف شما، اینم با حرف اون مرد بزرگیه که اتفاق انقلابی هم بود، یعنی نام رهبری میاد شاید گریه کنه، عاشق حاج قاسمه، عاشق این نظامه، دعا میکنه فلان، انتخابات شرکت میکنه، رأی میده، در این حال گفت این که نشد اسلام، که این که ربا، این که نزول خوریه، اونم این درصد.
همین باعث میشه که همین انقلابی شما فرمودی دیگه انقلاب و سفره میبین.
آفرین.
یعنی این باعث میشه اصلا طرف حالا دبیر شورای امنیت کشوره، دومادش کوه و کنده کاف ساخته، ما چی داره از امنیت این کشور دفاع میکنه؟ شهید عجمیان که
هم
شهید شد کجا
تو کوخ زنی
کمالچهر دلان،
بله
کمالچهر کرد
همون جو که
خدا تو اون وضع زندگی فلان امنیت اون بعد دبیر ما اون شده مثلا.
بله همین قبول. ببخشید یه چیزی به سرانجام برسه. ببخشید
نه در خیلی. در راسته همین
تو هم نشه.
نه همین این انتقاد به حزب‌اللهی ها و حوزه علمیه نمیشه.
چرا به همه هست.
خب چرا همش فقط نشستن منتظرن که اونا بیان مثلا یه اعتراضی بکنن سوار اعتراضم بشن خسارتم بزنن بعد تازه حالا ما گلنش بگیم که ما همش تو موضع دفاع باشیم اونا همش تو موضع تهاجم در صورتی که منتقدین اصلی خود ما هستیم خود حوزه علمیه است بچه‌ها چی چی نمیگه اگه منتقد خب انتقادی رو برسونه بگن حرف بزنن اعتراض کنن.
یه چیزی بهتون بگم هر وقت ما به سمت اصلاح ساختارها رفتیم یه جوری فضا رو جبهه رقیبمون به هم ریخته که اون تمرکز اون از اصلاح در بیاد. این نکته رو توجه داشته باشه. جبهه رقیب یعنی همون جبهه غرب. غرب یعنی بگم آمریکا، انگلیس، اسرائیل، لیبرال های داخلی، عربستان، امارات.
خب پس اگر اینجوری باشه ما همش باید بشینیم بگیم ما تو رسانه ضعیفیم اونا قوین پس اونا برنده میشن.
خب نباید بشینیم ولی باید بدانیم که این هست و نشینیم. بزن یکم بحث پیش بره. حالا همه الحمدلله گرم شدید و تو بحث اومدیم. ما که از همین استقبال میکنیم که متکلم وحده نباشیم و جلسه ساکت نباشه. ببینید میخوام همه چیزو با هم بهش توجه کنیم. حوزه های علمیه قطعا مقصرن. بنده مواضع بسیار تندی دارم نسبت به حوزه علمیه. رفقامو میدونه اینجا هستن در نقد حوزه های علمیه و علما و اینا. یعنی ما ها یه حسابرسی حسابی داریم پیش خدا که همینجور برای خودمون این مملکت 50 سال انقلاب شده این حوزه علمیه قبل و بعد انقلابش فرقی براش نکرد. انگار نه انگار یه چیزی اومد و رفت. مملکت حکومت آخونی میگه بابا همه ضد انقلاب فهمیدن حکومت آخونی یعنی که بره به خدا آخوندا بگه بابا به خدا حکومت آخوندیه باور کن. عمامه تو رو میزنه. باور کن تو حکومت به تو ربط داره. میشینه کنار بعد تازه قرم میزنه. یعنی کسی که مسئولیت داره بعد ایده داشته باشه، طرح داشته باشه، نقشه داشته باشه. البته به این معنی نبوده که هیچکی نباشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر موسویان، سید عباس موسویان از اساتید بزرگ اقتصاد بود و ایشون جزء همین مشاهیتی بود که توی بانک مرکزی کار میکنن و اینها. از اساتید نخبه بود، روحانی بسیار فاضل و نخبه در بحث اقتصاد و طراح بود که حالا ایشون هم عمرش کفاف نداد و شاید اونم بالاخره یا کار خودشون بوده یا کار دشمن بوده که ایشون هم سرده نیست کردن. عرض کنم خدمت شما که اولا موضوع اقتصاد موضوع بسیار سختیه. موضوعش ببینید ما دو تا بحث هم حکم موضوع که گفتم موضوع شناسی با حکم شناسی فرق میکنه. خیلی چیزا هستش که حکمش روشن. مثلا آقا شراب حکمش چیه؟ ولی موضوع شراب تشخیصش اولا شراب چندین مدله، این مسکره مسکر نیست، درصد الکلش، این آبجو دلستر چی ماوشعیر فلان، خیلی این حوزه موضوع گسترده است. دقت می‌کنی؟ و تشخیصش سخته. تازه شراب و اینا چیزایی که حوزه از چند صد ساله باهاش درگیره. اقتصاد یه چیزی که علمای ما نه تو بانک بودن، نه تو سیستم بودن، نه تو حکومت بودن، نه کسی بهشون مراجعه داشت، مراجعه این شکلی که بخوان بانکی را بندازن کار اقتصادی بکنن. لذا اینا تا قبل از انقلاب اصلا مطرح نبوده. از اول انقلاب این مسئله اصلا مطرح شد برای حوزه علمیه. البته حوزه خیلی ضعیف عمل کردن تو این زمینا. 40 سال وقت کمی نبوده. ما بعد کلی الان طرح می‌داشتیم. خیلی ضعیف عمل کردیم. کارهایی شده البته. این یه نکته. از جهت موضوع شناسی هم کار بسیار سختیه. نکته دوم. از جهت کمی و نیروی انسانی هم تعدادی که ما داریم خیلی کمه. این نکته سوم. نکته چهارم همون تعداد کمی هم که داریم خیلی هاشون به خاطر عدم مدیریت صحیح و عدم تناسب و عدم تربیت صحیح اون جایی که باید استفاده بشه استفاده نمیشن. حوزه علمیه 10 سال بورسیه میکنه طلبه رو، تهش خودش میره امام جماعت روستایی میشه، یه مسجدی میشه، تازه همون کف اون چیزی هم که اون لازم داره همونجا هم بهش یاد نمیده. یکی هم گفت غیر از اما بستن تو حوزه به شما چی یاد میده؟ گفتم غیر از این همه چی یاد میده، اما بستن هم به او یاد نمیده. یعنی حوزه حتی در همین حد هم احساس مسئولیت نکرده که آقا اینو اما میخواد ببنده. هیچ بنده نقد حوزه میخوام کنم خیلی حرف زیاده، خیلی هم شاید جاش نباشه اینجا الان بخوام بگم. همه اینا با هم هست یک جبهه وسیعی که با ما درگیره و هر وقت هم میخوام متمرکز روی کاری بشیم انقدر میدان وسیع درگیری باش زیاده که همین چهار نفرم که اینجا دارن میجنگن باید جمع کنم برم توی میدان دیگه‌ای که اونجا آدم نداره. فقط بکنین تو فضای مجازی بره توییت بزنه اونجا دارم چیکار کنه، بره مسجد تو کف خیام بره شعار بده، شما بره شعارها رو پاک کنه، نخبه هامون الان اینجوری طلبه ها نقاشی کنن مثلا زن زندگی آزادی رو بکنه، زن بگیری زندگی داری آزادی نداری. این مثلا طلبه نخبه ای که 10 سال بورسیه گردن کارش این شده. همه اینا رو با هم من نمیخوام توجیه کنم، میخوام بگم همه اینا رو با هم بسنجیم و آیا فرایند و ساختار میپذیره این اصلاح به سمت بانکداری ربوی رو نمیپذیره، یعنی مصمم برای این که بانکداری ربوی باشه یا نه واقعا متقاضی اینه که بانکداری ربوی نباشه. کار ندارم به این که در عمل الان چی رقم خورده، مدیران لیبرال اون آره، ولی اون مردم و خود حاکمیت و قانون اساسی ولایت فقیه شورای نگهبان اینا قطعا تزشون این نیست. این نکته مهم نیست آقا، اون مطلبی دارن بفهم. شما امشب ساکت بودی ها؟ چرا؟ نه نه آقا چه حرفیه، معلوم چه شبای قبل که حرف داری از خودشون بودی.
آقا ببخشید، چرا در زمان گذشته حوزه یه سری روحانی شجاع با وجود با غیرت با شهامت پرورش داد ولی متاسفانه الان اون چیزایی که شما گفتید؟
چون کار خودشون. نه اینجور نیست، یعنی این به نظر میکنه پیش فرض توشه. ما مثلا
ما هرچی میگیم پیش توش پیش فرضه.
نه هر چی بنده میگم توش پیش فرض، هر چی هم شما میگین پیش فرض، باید در مورد پیش فرض با هم صحبت کنیم. هر چی میگم شما بگو پیش فرضت اینه، من پیش فرض رو قبول ندارم.
اول درسته می‌خواستم خواهش کنم در مورد خود پیش فرض یه توضیح بدید که اصلا الان یقین دارم خیلی اصلا نمیدونن پیش فرض چی هست، خوبه یا بده.
پیش فرض یعنی ذهنیت ابتدایی نسبت به موضوعی، یه ذهنیت ابتدایی من نسبت به موضوع دارم و ذهنمو بستم، یه چیزی رو یا قبول دارم یا قبول ندارم. مثلا نسبت به امام حسین ما پیش فرض داریم امام حسین خوبه، مظلومه، شهیده. نسبت به یزید پیش فرض داریم که
اصلاحی بکنم
جانم.
آقا سانهی خیلی قشنگ گفت الان زمان شاه همین روحانیون غیر اینه که رو منبر چه میدونم یقه پاره میکردن که آقا الان اینجوری نمیدونم مملکت رو فلان کردی بهمان کردی، غیر این مگه نبود؟
همشون نه، نه ما روحانیت درباری داشت، ما صف داشتیم از آخونده ما میمسن دست فرحو میبوسیدن، فیلماش هست.
بله.
صف آخون روحانی سید پیرمرد دلم شد دست نمیگفت نام علم هم نمیگفت.
بله.
دست فرح میبوسید. انقلابو من اگه بخوام بهتون بگم باید بگم درسته که ما روحانی شجاع زیاد داشتیم، ولی شاید به ذهن خودم نمیاد که اینها غلبه داشت تو فضای روحانیت، اکثریت بودن، یعنی بنده احساس میکنم اقلیت بودن. خود امام خمینی بین مراجع اقلیت بود. جلد یک صحیفه امام رو بخونید، اینو تازگی توی جلسه گفتم، جلد یک صحیفه امام بنده وقتی خوندم، حتی کامل نخوندم خلاصه شو خوندم، اصلا دهنم باز مونده بود که امام خمینی وقتی شروع کرد مراجعی باعث ضدیت میکردن که بعدن شدن مراجع انقلابی، بسیجی ها زمان جنگ رزمنده ها میرفتن دیدار اینا، اینا اول انقلاب پشت امام بد میگفتن، بعد و بیرا میگفتن به امام، میگفتن این سید کلش داغه میخواد هممون رو کشتن بده، شهید نواب رو تکفیر میکردن. بنده نمیتونم اسم بیارم گفتگوهای امام خمینی با مراجع بزرگ زمان خودش، چالش های امام خمینی با مراجع بزرگ زمان خودش، اسم بیارم چالش های امام خمینی با آیت الله حکیم، با آیت الله خویی، با آیت الله مرشی نجفی، با آیت الله گلپایگانی، آیت الله شهید مدارک اصلا ضد امام بود، اینکه هیچ علامه طباطبایی؟ نه علامه که بنده خدا خیلی از انقلاب چیزی نه، علامه اون منطق سیاسی که داشت کاملا موافق امام بود و متن المیزان با متن آثار امام هیچ تفاوتی از جهت فکری و مبنایی نداره. امام خب بالاخره آخر علامه طباطبایی حتی شهادت شهید قدوسی رو بهش خبر ندادن، انقدر وضعیت مزاجیش بنده خدا خراب بود که تا آخر عمرش خبر نداد شهید قدوسی شهید شد، دامادش بود شهید قدوسی. و خب اواخر بودشون آبان 60 که سالگردشون هم دیروز بود به رحمت خدا رفت، امام اولش اصلا نظرش بهمون که آخوندها وارد حکومت نشن به دلایل مختلف. برای هم اصلا شما سخنرانی امام قبل از پیروزی انقلاب سال 57 که بخونید، یعنی نکات جالب تو جلد فکر می‌کنم 9 صفحه امام، امام تا بهمن 57 اصرار دارن بخونید صفحه امام، خیلی مطلب داره خودش. یه خلاصه چاپ کردن صفحه آفتاب 22 جلده،
22 جلد
اصلیه است. آره این همون 22 جلد رو خلاصه کردن چون صفحه آفتاب دانشگاه امام صادق خیلی خوندنیه. تو جلد 9ش نزدیک پیروزی انقلاب امام اصرار داره میفرماید مملکت ما رو حوزه و دانشگاه با هم خوب باشن، وحدت داشته باشن، اینطور باشن اونطور باشن، بدانید مملکت را بعد از پیروزی انقلاب دانشجویان و دانشگاهیان اداره خواهند کرد، علما نظارت خواهند کرد و اگر جای خلافی دیدن مسئله بود فقط تذکر خواهند داد. امام خودش اول که پاشو رفت قم، اصلا نمیاد در حکومت، رفت قم، بعد مشکل قلبی پیدا کرد بود اینجا بیمارستان، بعد گفتن هوا بعد یه جور بشه بالای شهر تهران که هوا خوب بشه، اما فهم منطقه مستضعف نشین بالای شهر کجاست؟ گفتن جماران، که جماران ساکن شدن، الان جماران عوض شده که کار خودشونه. نه جماران اون موقع منطقه روستایی بود، پشت جماران بیابون بود، مرحوم آیت الله رسولی معلوتی اون جایی که به امام دادن آقای امام جمارانی داد، امام هم مستأجر بود تا آخر عمر، اجاره میداد، عهد کرده بود که من جایی باشم که اجاره بدم، مستأجر بودم خونی، اجاره هم اون موجرش قیمتی تعیین کرده و امام گفت به بیشتر از این من اجاره میدم، قبل وقتش هم امام اجاره میداد. نه خب امام بالاخره چیز داشت از خمین چیز داشت، ارثیه از پدر داشت، همسرش بله کتاب می نوشت، همسرشون هم از خانواده مثلا مرفهی بودن. عرض کنم خدمت شما که منطقه جماران این این که کار خودشون بوده، منطقه جماران پشتش باز بوده، آقای رسولی محلاتی از اون پشت تو خاطراتش هست که میگم پشت بیابون بود، من مینداختم از پشت خونه و پشت مسجدم میومدم و کلید اتاق امام رو داشتم. حالا کار ندارم، امام به این مناسبت اومد تهران و دیگه همینجا موند و حکم تنفیذ بنی صد، اولین کسی هم که امام به عنوان رئیس دولت انتخاب کرد بازرگان بود، بازرگان لیبرال، اونجا دیگه اصلا رأی گیری هم نبود، خود امام انتخاب کرد، کلی هم آخونه به درد بخور بود، امام گفت کار روحانیت نیست، شهید بهشتی بود، امام گفت روحانیت باید این فضا نشه. بعد که دیگه اوضاع خیلی خراب شد و بنی صد و این و اون رو دیدن آقا کسی نیست آدم متعهده به درد بخوری که بتونه مملکت رو اداره کنه، از جهت فکری با نظام هماهنگ باشه، لیبرال نباشه، دو دستی تحویل اونا نده، اینا که هر کدوم دست میذاری جاسوس در میاد، تربیت شده اینا در میاد، هر کدوم آدم اونا در میاد، چه بازرگانه چه بنی صد چه صحابیه چه اینه چه اونه، همه یه جوری رجویه دیگه، دیدن که پای روحانیت باز بشه. امام که راحت داشت نسبت به این قضیه، البته بازم دولت دست آقای خامنه ای نبود تو اون 8 سال، دست آقای میرحسین موسوی بود، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، به هر حال اونجا قضیه روحانیت شد، امام اصلا نظرش به این نبود که روحانیت وارد سیستم بشه، کارکرد روحانیت و کارکرد نظارتی میدونست. آیت الله مهدوی کنی یه خاطره دارن، این خیلی خاطره جالبیه، یه وقتی بنده اینو نقل کردم از اون متن خود ایشون و بعضی موضع گرفت، آیت الله مهدوی کنی میگه که من از امام خونی شدیم تو خاطرات ایشون، میگه امام بعدها ظاهرا به ایشون فهمیده بود یا توی جمع فهمیده بود که ایشون شنیده بود، و امام فهمود که من اول انقلاب فکر میکردم ما خیلی آدم متعهد توانمندی داریم که باهاشون میتونیم انقلاب رو بچرخونیم، بعد نظرم عوض شد، دیدم نه اصلا آدمی نداریم ما بخوایم مملکت رو با اینا اداره کنیم، دیدم دستمون کامل خالیه، ذهنیت هم چیز دیگری بود، فکر میکردم اینا که مساجد و یا مثلا تو دانشگاه انقلابیامون همین دانشجوهای پروان خط امام و فلان و اینا میان هم تخصص دارن هم تعهد دارن، یاد دیدیم تخصص ندارن، یاد دیدیم خیلیشون تعهد ندارن، تو خود آخوندها خیلی تو زرد در اومدن، طرف تا مقام قائم مقام رهبری رفته بود، بیت شده و پایگاه منافقین و لیبرال ها. بنده هفته پیش رفتم سر مزار مرحوم آیت الله شمس‌آبادی، ایشون کسی بود که به دست مهدی هاشمی ترور شد، با دستمال خفه شد و آقای منتظری بیتشو کرده و پایگاه همچین آدمی، و در طبق نقلی این مهدی هاشمی یه وقت از جلسه ایشون میره بیرون، دستمالی که باش مرحوم شمس‌آبادی رو کشته بود جا میذاره، این آقا صداش میکنه میگه آسد مهدی سلاح تو جا گذاشتی، بعد این شد قائم مقام رهبری، مجلس خبرگان بهش رأی داد به عنوان قائم مقام. امام خود شخصا اینو برداشت. خیلی حرف اینجاها زیاده، ای بخوام وارد تحلیل مسائل بشم. خب یه 20 دقیقه وقت من اجازه بدید من این بحث رو سرانجام برسونم. یه نکته اینجا مطرح شد، آقا سید فکر می‌کنم اونجا بودی گفتی بعد اومدی جلو تغییر داده که اینم اصلا کار خودشونه، که آقا حاکمیت پس نقطه اول اتهام. شما گفتی دیگه، تو خودم گفته بودم، شما تکرار کرد. کار خودمونه. عرض کنم خدمتتون که خب مطلب خوبیه. تو جلسه قبل تو اون یه ربع پایانی هم مطرح شد. بنده چند تا سوال دارم، همین پیشفرض رو میخوام به چالش بکشم. آقا هرچی میگی خودت میگی مشکل نداره، ما بگیم پیشفرض. اینم پیشفرضه، هرچی بنده میگم یا شما میگید پیشفرضه، باید پیشفرضامون رو نقد کنید. شما پیشفرض بنده رو نقد کنید. ببینید چی شد.
مبناش یه حدیث بود.
کدوم؟
همون که گفتم اول حاکمیته. تو تدقیق قیامت میگفتید که مسئول و اصل برای این که میدوننش تو جهنم.
بله بله، روایت فراوانی داشت. بله بله، یا مردم به عمرهایشون شبیه ترن تا پدر و مادرشون، اینم روایت. حالا من چند تا سوال دارم، سوالات جدی هم هست، اینا خیلی به بحثمون کمک میکنه. ببین ما الان اصلا وارد حکومت و عملکرد این و عملکرد اینا نشدیم. این بحثای مبنایی چقدر میتونه کلیدی باشه و چقدر برای خودمون چالش. من از شما سوال میکنم، خواهش میکنم با تأمل جواب بدید همه. ببینید آقا جان، مشکل اقتصادی بدتره یا مشکل اعتقادی در جامعه؟ اقتصادی. هر دوانه جان
اقتصادی میتونه به مشکل به اعتقاد
آفر. خب آفر، حالا سوال بعدی، هر مشکل اعتقادی محصول یک مشکل اقتصادی است؟
میتونه فرهنگی.
این دوستمون که اونو گفت اسم چی عزیزم؟ پسر آیه ساعدی هستی؟ ماشاءالله. اون تیم اون تا بسیه شما قشنگ. آره.
مثلا اصلا اقتصاد یه جوری باید در راستای اعتقاد خرج میشه.
آره. حالا
میگه حضرت خدیجه.
آره.
برای تبلیغ
این بحث آقا خیلی بحث کلیدیه و میدونم تو این 20 دقیقه تموم نمیشه، ولی یه تکون حسابی میده. پس مشکل اعتقادی مهمتر از اقتصادیه، ولی اقتصاد قطعاً به اعتقاد مردم آسیب میزنه. درسته؟ خیلی چیزا میتونه، ولی اقتصاد نقش کلیدی داره در اینکه به اعتقاد مردم آسیب بزنه. لزوماً هم هر مشکل اعتقادی محصول مشکل اقتصادی نیست، ولی هم مشکل اقتصادی متهم اولش حاکمیته، هم مشکل اعتقادی. مشکل اعتقادی هم که بدتر از اقتصادی بود و در مشکل اعتقادی بیشتر متهم حاکمیت، خصوصا اسلامی. درست آقا؟ نه. همه قبول دارین اینو؟ خانوما ساکت نباشین، جواب بدین. با احسن با هم گفتگو کردیم، به اینجا رسیدیم، داریم پیشفرض تعیین میکنیم. رسیدیم به این که مشکل اعتقادی از مشکل اقتصادی بدتره، ولی خیلی وقتا محصول مشکل اقتصادیه و متهم اول تو هر دوتاش حاکمیته. اگر حاکمیت اسلامی باشه این اتهام در او بیشتره و بدتره اگر مشکل مردم اعتقادی باشه. در مشکل اعتقادی حاکمیت هم متهمه، هم این اتهام هم در او بدتره که حالا یا خرابکاری کرده یا خوب کار نکرده یا مردم به نفرت رسونده، شعار داده عمل نکرده، به هر حال این چیزها احتمال داده میشه به معنی که حاکمیت این رفتارا رو کرده که مردم تو اعتقاداتشون ضعیف شده یا مشکل داره.
ببخشید، این مشکل اعتقادی فقط در جامعه معتقد هست؟
برای اینکه
بحث اعتقادی
نره
پس مشکل اعتقادی؟
چرا؟ اونا خب اساساً اعتقاداتشون به حدی نرسیده بود که بخوان به حاکمیت تن بدن، ولی اگر به حاکمیت تن دادن بعدها اعتقادشون به حاکمیت رو از دست دادن، معنی مشکل اعتقادی جدی. اینجا باید بگیم که انگشت اتهام اول به کیه؟ به حاکمیت. مسئولی جان
در زمینه بحث مسائل اعتقادی که میگید مشکلش به حاکمیت برمیگرده، مگر پیغمبر اسلام.
خب حاجان نری رو پیغمبر، من هم میخوام وارد اون بشم. احسن، حالا میخوام سوالمون پخته بشه. خدا خیرت. سوال بعدی، دقت، همه دقت کنید، یه رو به پایانی با انرژی که انشالله تموم شد.
پیشفردتون اشتباه بنابرای
کدوم پیشفرد؟
همین که مشکل اعتقادی به حاکمیت مرد
باید. میخوام با همین سوال ببینیم اشکال این پیشفرد کجاست. به نظر خودم پیشفرد مشکل داره. میخوام تو سوال با گفتگو با هم برسیم ببینیم که مشکلش کجاست. بریم. خب سوال بعدی، پیغمبر اکرم 23 سال پیغمبر بود. از این 23 سال 10 سال حاکمیت داشت، حاکمیتی که اولش مردم با شور و حرارت به این حاکمیت تن دادن در مدینه، بعد این همه فتوحات، بعد فتح مکه، این همه عشق و حرارت به پیامبر، انرژی، آب وضوی پیامبر رو هوا میزدن به زمین نرسه و همینطور. ولی ما میبینیم بعد از رحلت پیامبر این حاکمیت اونجوری که پیغمبر میخواست نشد و مردم واکنش منفی نشون دادن و یه جور لجاجت نشون دادن نسبت به گزینه که پیغمبر با این همه اصرار معرفی کرده بود و گزینه های رقیبی که پیغمبر سالها بر اساس تخریب اینها تو اذهان مردم کار کرده بود، یعنی بنی امیه، یعنی سران قریش، یعنی آل ابی سفیان. مردم تو فاصله کوتاه تقریبا 50 ساله آل ابو سفیان رو کردن ابرقدرت در حاکمیت اسلام به عنوان خلیفه پیامبر. میخوام تحلیل کنیم، خیلی مسئله کلیدیه، اصلا به جمهوری اسلامی کار نداریم. میخوام این قضیه چیه، این چی شد؟ امیرالمومنین، این سوالی که هفته پیش گفت عزیزمون، گفت که علی اولویتش عدالت بود نه حجاب. اولا که امیرالمومنین اولویتش حق بود، نه عدالت بود نه حجاب. یک، در حق هم اولویتش برخورده با ظلم بود، این نکته دوم. در برخورده با ظلم هم اولویتش با معاویه بود، این نکته سوم. استکبار اون موقع. و در مورد حجاب هم خیلی جدی بود، بنده دو سه تا روایت آوردم که وقت نشه میشه براتون بخونم، که اون اصلا دیگه نشون میده امیرالمومنین پدر جد گشت ارشاد بوده تو بحث حجاب. برخوردی داره اصلا غیر قابل فهم که تو خیابون تو بازار زنها به مردها خورده بودن، امیرالمومنین مگه به مردم کوفه گفت بی غیرت؟ الا تقارون، غیرت ندارین تو بازار این شکلی شده؟ آره، حالا من روایتش رو آوردم، هم تو محاسن برقی هم جای دیگه است که روایت خیلی عجیبیه. در نامه 31 که نهج البلاغه به امام حسن مجتبی به عنوان ولی عهدشون، چون ما فقط فکر کنیم نامه 31 که نهج البلاغه نامه به نوجوان هاست، بابا بعد از جنگ صفین بوده، تو بازگشت از جنگ صفین بوده، نامه به امام حسن مجتبی بوده که ولی عهد امیرالمومنین بوده، حضرت هم تو سن 30 سالگی بوده، 30 خورده سالش بوده امام حسن مجتبی. اونجا یه بحث مفصلی داره در مورد احتجاب بانوان، میگه زنها رو باید به شدت در حجاب نگه داری. یه پاراگرافشه نامه 31. عزیزم اون هفته پیش خیلی قشنگ نامه 53 میخونی، شما هم قشنگی به اون قشنگی نامه 31 رو بخونی، این بخششو بخونی، وقت نشد این جلسه بگه. امیرالمومنین تمرکزش روی دفع معاویه بود، فهمود میخوام اینقدر زنده بمونم این جرثومه فساد رو، زمین رو از لوس وجود او پاک کنم. این عبارت امیرالمومنین در نهج البلاغه است. اولویتشو گذاشت روی حذف معاویه، 5 سال حکومت کرد، بعدش چی شد آقا؟ 6 ماه بعد از شهادت امیرالمومنین معاویه شد حاکم و امام حسن باش بیعت کرد و بعد چند سال یزید فاسدی که خود معاویه هم دیگه فکر نمی کرد این بشه حاکم، شد جانشین معاویه و خلیفه رسول الله. شما فرض کنید امام خمینی رهبر انقلاب نفر سوم بیاد عرق‌خور سگباز زنباز بشه ولی فقیه، مردم هم باش بیعت کنن، و اون کسی که پیغمبر رو میشناسه با شناخت دقیق از پیغمبر و با معرفی شاخصهای دقیقی که همه از پیغمبر میشناسن میاد ولی یزید و این میشه تیکه تیکش میکنن امام حسین علیه السلام و صدای مردم در نمیاد. خیلی بحث جالبیه، نه؟ نشون میده که انگار یه کمی قضیه فرق میکنه، انگار همه کارم حکومت نیست، انگار جامعه و مردم یه نقشی دارند. از اینجا بحث کامل عوض میشه اگه وارد این بحث بشیم، چون خیلی اصرار داره اینو محوش کنه، چون یه جورایی خودش هم متهم میشه به یه چیزایی. حاکمیت خوبه دیگه، میرازیم گردنش همه شخص رکومه. چی کار کردین مردم نفرت پیدا کردن؟ علی تو چی کار کردی مردم انقدر از تو نفرت پیدا کردن؟ 6 ماه بعد همه رفتن زیر بلیط معاویه. یا رسول الله تو چی کار کردی همه انقدر نفرت پیدا کردن؟ هیچ کازه نشد زورکی اونجا 12000 تا تو قدیر خم با علی بیعت کردن از ترس تو، از ترس شمشیر. چی کار کردی که سر به زمین گذاشتی یه نفر حاضر نبود از علی دفاع کنه؟ چی کار کردی مردم جمع شدن دختر تو کشتن 3 روز بعد از رحلت تو؟ حمله کردن به خونت، آتیش زدن، حالا تو فاصله 45 روز یا 75 روز یا 95 روز دختر تو کشتن. تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه است خطبه 202 که امت جمع شدن برای حذف فاطمه زهرا، اجتمعت امتو که. اینا یعنی چی؟ ما این تقصیر حکومت نیست، یا مشکل به اقتصاد برمیگرده نون اینا رو ندادی تقصیر توه، یا مشکل به اعتقاد برمیگرده 10 سال وقت داشتی. اصلی ترین چیزی که تو جامعه دینی و فرهنگ دینی باید جا بندازن اینه که پیغمبر ولیه، دیگه از این ساده تر و ابتدایی تر که نداریم. پیغمبر 10 سال حاکمیت همین مفهوم نتونست جا بندازه، گفت من کنتو مولا فهوزا علی من مولا، هر کی من بهش ولایت دارم میگه علی ولایت داره. خب یعنی وقتی ولایت علی قبول نکنه معنیش چیه؟ ولایت پیغمبر قبول نداره دیگه. از این ساده تر ما مفهومی داریم که کسی بخواد جا بندازه؟ یعنی پیغمبر بلد نبود، ابزار نداشت. مشکل پیغمبر چی بود؟ تو 10 سال حاکمیت نتونست این مفهوم بر مردم جا بندازه. ایناست که میگم چالش های جدی که به چالش میکشه پیش فرزای ما رو. با اون امیرالمومنین که تو ذهنمونه و اون پیغمبری که تو ذهنمونه با اونی که بوده فرق میکنه. و مشکلمون ایناست. ما فکر کنیم پیغمبر رو فهمیدیم، امیرالمومنین رو فهمیدیم، حاکمیت و مشکلات هم فهمیدیم، علت همه مشکلات هم فهمیدیم. حالا بیا جواب بده. تو آخون بیا دفاع کنی. میندازی به گوشه رینگ. من خیلی احمقم اگه تو رینگ تو قرار بگیرم. من که تو همه سوالات رو 4 تا پیشفرض دارم گیر که من هیچ گونه پیشفرض رو قبول ندارم. من میخوام با پیشفرضای تو درگیر بشم. تو میخوای بگی آقا فلان نماینده ولی فقیه خورد، فلان امام جامع برد، اونجا این مذاکره رو با حمایت کی کردن؟ به من چه اصلا چه ربطی داره اینا بحثای ما؟ بس خیلی سطحش بالاتر از این حرفاست. تو 10 تا پیشفرض من نسبت به اونها چالش دارم. تو حالا اینجا معلوم میشه اگه امام زمان ظهور کنه کی با حضرت به مشکل میخوره؟ که میگفتیم حضرت ظهور کنه امینا رو بروش پای میستن. خب اون امیرالمومنین که تو ذهنته وقتی بیاد، این امیرالمومنین واقعیه، این پیغمبر واقعیه. پیغمبر چرا مدارا کرد؟ مسئله کلیدی تر از مسئله قدیر و ولایت امیرالمومنین مگه بود؟ مگه آیه قرآن نازل نشد پیغمبر اینقدر لفتش نده نترس والله یعصمک من الناس؟ بگو علی امام بعدیه. پیغمبر مصلحت اندیش بود؟ ترسو بود؟ چرا نمیگفت؟ بزدل بود؟ از علی مسئله مهمتر بود؟ علی مهمتر و ولایت علی مهمتر یا اختلاس یا دزدی؟
اگه جامعه
از چی میترسید؟
از پاره پاره شدن.
من کاری به حاکمیت یه مشغول و ذمه است، یعنی مشغول زنبه است، زنبه روز قیامت یقش رو میگیره با داداش کایکو. کسی اگه اینجور فکر کنه که فکر کنه من دارم از حکومت به جمهوری اسلامی دفاع میکنم، من دارم ذهن شما رو به هم میریزم و من میخوام پیغمبر رو ببینیم اصلا میشستیم یا نمیشستیم. به من چه جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی خوش بیا خوش دفاع کنیم. من چی کاره جمهوری اسلامی؟ چیز من جمهوری اسلامی من میرسیم با خواهدش دفاع کنم؟ به من چه؟ من میگم این پیغمبر اینه. ما اگه بودیم نمیگفتیم پیغمبر مصلحت اندیشی میکنه ترسوه؟ بگو دیگه از چی میترسی؟ میگیرم میکشنت. خب بکشم. مگه چیزی مهمتر ولایت علی هم هست؟ قبول نمیکنن. خب نکنن به درک، به جون هم میفتن. خب بیفتن. ما حاکمیت رو برای چی میخوان؟ حکومت وسیله است. این حرفای روشن فکری که خیلی ها میزن. بعد میگه حکومت رو نگه میدارم ولو خلیفش قاتل فاطمه باشه، عثمان باشه. بعد امیرالمومنین فهمید انقدر از این دفاع کردم که دیگه میترسم منو گناهکار باشم، واقعا تو این جنایت های شریک باشم، انقدر که من از عثمان دفاع کردم. خب بعد چی از عثمان دفاع میکنی؟ اون ور مرد لولو ساختین های آمریکا، انگلیس، اون ور هی هرچی میشه، همه تون دستون تو یک کاسه است. کار خودتون همه با همین. اون که اصلا باجناقته عثمان، باجناق امیرالمومنین بود، باجناق امیرالمومنین بود، جفتشون داماد پیغمبر بوده. همسرش رو کش. امیرالمومنین هم بهش تو نهج البلاغه میفهمد، میفهمد تو برای من با اون دوتای قبلی فرق میکنی، تو داماد پیغمبر، حواست باش، تو نهج البلاغه است. خب هیچی دیگه، فامیل که هستن و باجناق هم هستن و خدا وکیلی الان بودن ما شک نمیکردیم، نه دستشون توی کاسه نبود،
شک نداشت دیگه، مطمئن
بودیم، مطمئن بودیم کار خودشونه. آقا مشکل داری بعد مثلا اسم بچه هاش هم بذاره بک رو نمیدونم عمر رو، خیلی سر این چالش داره، عثمان رو اسم بچه جو بشه عثمان دیگه، حالا پیغمبرم که دختر داد به اینو، امیر اون اسم بچه جو بشه عمر، گذاشته عثمان، اینا چیکار کنم الان؟
بحث اون موقع رو با الان یه جور بحث کنید، یه نظریه هست ببخشید دور از دور ازش رو به دیوار کلا براتون، یه بعضیا میگن که دقیقاً بعد از زمان پیغمبر مسیر اسلام و اینا عوض شد، دقیقاً اون اتفاق بعد از فوت امام هم افتاد، یه صحیفه تشکیل شد و این مسیر عوض شد.
مسیر یعنی واقعاً شما، من حالا من که گفتم الان بحث جمهوری اسلامی ندارم، ولی حالا شما مثلا مطرح کردید، یعنی واقعا آن چیزی که در مجلس خبرگان بعد از امام خمینی رخ داد با آن چیزی که در صحیفه رخ داد یکی بود؟
متاسفانه چون اون چیزی که باعث این کار بود و عامل اصلی بود و اصل قضیه بود، بیشترین دفاع رو که از معرفی کرد، بعدم به عنوان غریق مثلا
طرح اتفاقا ایشون
اتفاقا جزو مخالفین بود،
جزو مخالفین جدی بود. این کتاب روایت رهبری رو بخونه، ایشون میخواست شورایی کنه و بنده اطلاعات دقیق دارم، یکی از عزیزانی که تو جلسه حاضره، یکی از عزیزانی که تو جلسه حاضره، پدرش جز کارکنان بیت امام بوده، نمیگم کجا جلسه نشسته، جز محافظین بیت امام بوده، بنده به این چیزا که خب درست استناد کردم، ولی خب جالب اینه که اون بنده خدا تو جلسه حاضره، نشسته تو جلسه. بنده از پدرش شنیدم که وقتی امام رحلت کردن در بیت امام چه اتفاقی رخ داد، ایشون ممان شاهد عینی گفتگوهایی که رقم میخورد اونجا برای بنده تعریف کرد، که همه آقایی که میگه مدافع اصلی اونجا چی کار میکرد و چی کارا میکرد که آقای خامنه‌ای به اون گزینه بالا نیاد. آخرش دو تا از آقایون اصرار میکنن که شما که قضیه رو میدونی چرا چیزی نمیگی؟
آقای غریب نجات اصلا اعتقاد به رهبریت آقای خامنه‌ای نداشت. دو تا نظر بود، شورای بحث شورایی یه بحث فردی بود که اونا نظرشون رو بحث شورایی،
اصلا همین آقای غریب نجات ایشون کسی بود که آقای منتظری رو علم کرد. حسن مرده حرف این همه بایی زنی همه مرده حرف زدیم
ببخشید.
بله دو دقیقه وقت داریم.
ببینیم در زمان حضرت رسول صلوات الله علیه تبلیغات این برنامه پیامبر رو به هم ریخت و در زمان حضرت علی علیه السلام همین بود تبلیغات.
به نقش پید به عنصر سوم پس رسیدیم، حاکمیت، جامعه، رسانه، فعلا به سه تا رسیدیم.
الان وظیفه ما چیه تو این تبلیغات که هر چی میگن باور کنی یا نه؟
اینو
مثل مردم زمان امیرالمومنین
نباشه. جوابتون تو سوال نهفته است. عرض کنم خدمتتون که اون بحثای طاغوت اگه واقعا حالا انشالله وارد بحث بشیم گفتمان بشه تو جامعه، جا بیفته طاغوت کیه، چه شکلیه، چی کار میکنه، اون وقت آدم بی‌اعتماد میشه. مشکل اینه که طاغوت خودشو دوست جلوه میده، دوست جلوه میکنه آدم با محبت، چون حرفایی که طاغوت میزنه خیلیش به حقه، خیلیش درست، همه اشکالاتی که میکنه که ناحق نیستش، که خیلی چیزایی که میگه درسته به حق، ولی امر قاطی میشه، مشتبه میشه برام. جانم جا یه صحبتی
از
حسن
ختام
باشه
در مورد شما مسائل اقتصادی صحبت کردید، مسائل
اعتقادی
آقا، این همون حدیثی بود حالا من فراموش که بگفت از هر دری فریاد از همون در
ایمانه،
این همیشه یه بهونه.
آره
چرا دارن میکنن حدیثو میگن، میگه مثلا انتقاد میشه چرا مثلا آقا فلان فلان رو انجام دادی دیگه، بعد مهم نیست دیگه، از هر دری فرق اومد ایمانم میره دیگه. از این همون عین شناخت همون حضرت امیرالمومنینه.
بله من جلسه اول همین رو باید توی تحلیل اجمالی کردم و کاد الفقر ان یکون کفر رو آره در پنجره ندارید، یعنی احتمالا کار خود اونایی که تو کار در پنجره بودن وارد میکردن، اینا کاسبای تحریم بودن میخواستن در پنجره غالب کنن، هی این چیزا گفت عرض کنم کاد الفقر ان یکون کفر. این کاد الفقر ان یکون کفر خیلی توش معنا داره. روایت هم فهمون پیغمبر فهمون الفقر و فخری فخرم فخره، افتخارم اینه که ما چندین فقر داریم، کلی فقر داریم، نقش اینها، بعد چندین کفر داریم. بعد این روایت چندین معنا داره. حالا فهمون اوتی تو جوامع الکلم، ما یه چیزی که میگم هزار تا معنا داره، نه یعنی هزار تا اینقدر گم بشه، یعنی هزار تا معنای درست داره. بعد ما محکمات داریم، متشابهات داریم، یه سری چیزا هست متشابه، متشابهاتو باید رجوع بدیم به محکمات. محکمش اینه، آیا کسی میتواند بهانه کنه من چون فقیر بودم یا مشکل داشتم به هر دلیلی به همون دلیل رفتم کافر شدم؟ آیا قرآن فرمود شما اگه تو خونه فرعون هم باشی، فقیر که هیچی، تو خونه فرعون هم باشی باید آدم بشی، باید بشی آسیه، فقیر که هیچی، خونه فرعون هم باشی باید آدم بشی، اونجا هم نمیتونی بگی مجبور بودم. حالا یکم جیبش خالی شد میگه مجبور شدم من غلطی کردم، خونه فرعون دارم میکشدش، اون پولدار بوده. بله اینجوریه. خب وقتمون هم تمام شد، دو ساعت و نیم شاید بیشتر تحمل کردید و خدا خیرتون بده. انرژی این جلسه و صفای شما هاست که ما سرحال میشیم. از بحث چالشی استقبال میکنیم و درخواستمونه که به چالش بکشید بحث و انتقاد کنید، مسئله بندازید، با هم گفتگو بکنیم. خیلی تو این گفتگوها خیر و برکت، همین بحثایی که مطرح میشه آدم میبینه چقدر حتی ماها حتی به دفاع از اسلام و پیغمبر یه سه چیزا بدیهی گرفتیم که مثلا دفاع نداره، مثلا بدیهی نیست و بعد یه چیزای دست می‌ذاریم که اصلا مسائل معمولا دست نمی‌ذاریم و مسائل فرعی به حساب می‌یاریم، مسائل دست می‌ذاریم که اولویت نداره، مسائل فرعی. آقای مستنطقی هم یه دو کلمه می‌خوان چیزی بفهمن. بفهمن. چش می‌فهمن که در مورد رسانه و آموزش پرورش هم صحبت کنیم.
جو خوشحالم خوش با توجه به اینکه یه چند روزی هست تو جامعه هم متاسفانه بی احترامی به لباس رهبر مکرم اسلام میشه، عزیزان زحمت کشیدن چند تا شاخه گل آماده کردن برای روحانیون حاضر در جلسه.
خدا حفظتون
باشه. حاجی اگه میخواید دعا کنید چند تا دعا کنید.
خدا انشالله به این محبتی که شما دارید به پیغمبر اکرم و لباس پیغمبر اکرم، اولا ما طلبه ها رو با وظایفمون آشنا بکنه، به ما توفیق بده حرمت این لباس رو اول ما نگه داریم، به وظایفمون اونجوری که باید و شاید عمل بکنیم که محضر پیغمبر سربلند و روسفید باشیم و انشالله خدا این جمع ما رو هممون رو با پیامبر اکرم و آلش محشور بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
این جدیه دست متولی که آقا سید که بزرگتر هیئت ائمه جمهور الله هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. من اولا تشکر میکنم از آقای عزیزان، واقعا زحمت میکشم که این کتاب جلسه و این شور و هیجان رو به مستمعین دادم و تشکر میکنم از همه عزیزانی که اینجوری استقبال میکنی. خدا انشالله خیر دنیا و آخرت به همه تون عطا کنه. صلوات بفرستید.
صدا خودشو گل
هم دیگه نیازه به گلیم. خدا سلام.